صفحه 171. آنچه زندگی امروزی مرا شکل داده و احساسات و عواطف مرا به وجود آورده است وقایعی که بر من گذشته است نیست، بلکه تعبیر و تفسیری است که از آن وقایع به عمل آورده ام. معنایی که به هر واقعه می دهم مشخص کننده ی تصمیم های من است که در نهایت اعمال و سرنوشت نهایی مرا معین می کند. آنگاه از خود پرسیدم، من چگونه امور را ارزیابی می کنم؟ ارزیابی دقیقاً به چه معنی است؟ و آنگاه گفتم، من همکنون در حال ارزیابی هستم و این که می خواهم ارزیابی را تعریف کنم خود نوعی ارزیابی است. آنگاه متوجه شدم که مشغول پرسیدن یک رشته سوالات از خود هستم. چگونه ارزیابی می کنم؟ ارزیابی دقیقاً چیست؟ آیا همکنون مشغول ارزیابی هستم؟ اکنون دقیقاً مشغول چه کاری هستم؟ و سپس با خود اندیشیدم، ممکن است ارزیابی چیزی به جز پرسش نباشد، و خنده ام گرفت، زیرا دیدم که همین مطلب هم در واقع نوعی سوال است. کم کم متوجه شدم که تفکر چیزی به جز فرایند پرسش و پاسخ نیست. اگر پس از خواندن این مطلب با خود فکر کنید که این موضوع صحیح است و یا صحیح نیست، معنیش این است که آگاهانه یا ناآگاهانه از خود پرسیده اید آیا این موضوع درست است؟ و اگر بگویید که باید در این باره فکر کنم، معنیش این است که باید سوالاتی را از خود بکنم و باید موضوع را بررسی کنم. همین که شروع به بررسی می کنید، پرسش ها آغاز می شود. باید بدانیم که بیشترین کاری که به طور روزانه انجام می دهیم، پرسش و پاسخ است. اگر می خواهیم در نحوه زندگی ما تغییری پیدا شود، باید نوع سوالات عادتی خود را تغییر دهیم. این سوالات جهت افکار ما را تغییر و فکر و احساس ما را شکل می دهند. البته استاد پرسیدن سوال کودکان هستند. بچه ها تا بزرگ می شوند ما را با میلیون ها سوال خود بمباران می کنند. چرا چنین می کنند؟ آیا قصدشان این است که ما را دیوانه سازند؟ باید دانست که کودکان مرتباً هر چیزی را ارزیابی می کنند تا معنی هر چیزی را دریابند و بدانند که چه باید بکنند. آنها در ذهن خود مشغول ساختن تداعی های عصبی هستند که این تداعی ها در آینده راهنمای آنان خواهند بود. کودکان ماشین های یادگیری هستند و راه یادگیری، تفکر و ایجاد ارتباطات عصبی آنها با پرسشایی آغاز می شود که از خود یا دیگران می کنند. تمامی مطالب این کتاب و کلیه کارهایی که تاکنون کرده ام نتیجه پرسیدن این سوال بوده است که علت رفتار و کردار ما چیست و چگونه می توانیم سریعتر و آسانتر از گذشته تغییراتی را در خود به وجود آوریم. اولین طریق یادگیری هر مطلب سوال است. روش دیالکتیک یا سقراطی که از زمان سقراط و یونان باستان وجود داشته است، به طور کلی بر این اساس است که معلم فقط سوال می کند و با سوالات متعدد خود شاگرد را به پاسخ صحیح رهنمون می شود. پس از آن که به اثرات شگرف سوال در ایجاد افکار و اندیشه ها و در واکنش نسبت به هر تجربه واقف شدم، به جستجوی پرسش برخواستم و کم کم متوجه شدم که سوال چه نقش مهمی در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. کتابی منتشر شده است تحت عنوان کتاب پرسش که چیزی به جز سوال در آن نیست، سوالاتی که ما را درباره زندگی و ارزش‌های آن به فکر وامی دارد، و این کتاب جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های سال بوده است. بسیاری از بازی‌ها به صورت سوال و جواب است و بسیاری از آگهی‌های سینما و تلویزیون نیز تنها به صورت یک سوال مطرح می‌شود. پرسش‌هایی که کیفیت عالی داشته باشند، کیفیت زندگی را بالا می‌برند. باید این عقیده را در ذهن خود جا دهید، زیرا این نکته به اندازه هر مطلب دیگری که در این کتاب بخوانید مهم است. شرکت‌های بازرگانی هنگامی در کار خود موفق می‌شوند که تصمیم گیرندگانی که مقدرات شرکت را در دست دارند، سوالات صحیحی درباره وضع بازار، استراتژی‌های شرکت و خطوط تولید از خود بپرسند. روابط بین اشخاص زمانی شکوفا می شود که سوالات صحیحی درباره تضادهای احتمالی موجود و نحوه حمایت از طرف مقابل از خود بپرسند. سیاستمداران هنگامی در انتخابات موفق می شوند که به صورت علنی و یا حتمی پاسخگوی منافع خود و جامعه خیش باشند. هنگامی که اتومبیل اختراع شد، صدها نفر به ساختن آن مشغول شدند. اما هنری فورد گفت: چگونه می توانم آن را به تولید انبوه برسانم؟ کمونیسم میلیون ها نفر را به سطوح آورد، اما لخ والسا بود که پرسید: چگونه می توانم سطح زندگی زنان و مردان کارگر را بالاتر ببرم؟ سوالات یک رشته آثار مرتبط به هم دارند که پیامدهای آنها فوق تصور است. اگر معایب خود را زیر سوال ببریم، دیوارها و موانع زندگی، شغل و روابط ما فرو خواهد ریخت. من اعتقاد دارم که همه پیشرفت‌های بشری در اثر طرح پرسش‌های تازه بوده است. نیروی پرسش. اغلب ما وقتی کسی را می‌بینیم که قدرت خارق العاده‌ای دارد و یا به نظر می‌رسد که دارای نیروی فوق بشری در رفع مشکلات بشری است، چیزهایی از این قبیل می‌گوییم: خوش به حالشان، اینها استعداد دارند، اینها به همین صورت متولد شده اند. اما واقعیت آن است که مغز انسان می تواند سریعتر از بزرگترین کامپیوترهای روی زمین پاسخ هر سوال را بیابد و ما می دانیم که امروز علم الکترونیک بسیار پیشرفت کرده است و کامپیوترهای مدرن می توانند در کمتر از 1 میلیاردیومی ثانیه عملیاتی را انجام دهند. کامپیوتری که ظرفیت حافظه‌اش به اندازه مغز انسان باشد، دو برابر ساختمان مرکز بازرگانی جهانی حجم خواهد داشت. این قطعه بافت خاکستری رنگ که وزن آن به 1.5 کیلوگرم نمی رسد، می تواند در یک آنچنان قدرتی برای حل مشکلات و چنان عواطف و احساسات نیرومندی به شما بدهد که هیچ یک از دستاوردهای صنعتی بشر در طول تاریخ قادر به آن نبوده اند. مغز نیز مانند یک کامپیوتر عظیم است که چنانچه طرز کار و نحوه تنظیم آن را ندانیم، بالا بودن ظرفیت آن بی‌معنی است. شاید شما هم از جمله افرادی باشید که زمانی یک دستگاه کامپیوتر خریده اید و چون طرز کار آن را نمی دانسته اید، تا مدت ها نتوانسته اید از آن به خوبی استفاده کنید. اگر می خواهید به اطلاعات با ارزشی که در کامپیوتر ذخیره شده است دسترسی پیدا کنید، باید نحوه فراخوانی اطلاعات را از طریق دادن فرمانهای صحیح بدانید. وظیفه من این است که به شما بگویم که تفاوت میان اشخاص مربوط به پرسش‌های متفاوتی است که دائما از خود می‌کنند. بعضی‌ها دائما افسرده اند. چرا؟ در فصل قبل گفتیم که قسمتی از این مشکل مربوط به روحیه آنهاست که میزان ورزش و حرکت آنها در زندگی کم است. اما نکته مهمتر این است که دائما به چیزهایی توجه می‌کنند که احساس سنگینی و غم را در آنها افزایش می‌دهد. الگوی تمرکز، توجه و ارزیابی آنها عمدتاً محدود به تجربه‌های عاطفی‌شان است. آیا حالت افسردگی را می‌توان در یک لحظه در فردی از بین برد؟ مسلماً کافی است توجه او را به چیز دیگری جلب کنیم. توضیح حاشیه. من هم مانند بسیاری از شما خوانندگان این کتاب گاهی اوقات فکر می‌کردم بعضی از نظرات آقای رابینز اگر غلط هم نباشد، لااقل اغراق‌آمیز است. مثلا چگونه ممکن است کسی را که روزها، هفته‌ها و گاهی سال‌ها افسرده، مأیوس و از خود بی خود بوده است معالجه کرد؟ آن هم نه ظرف یک روز، یک ساعت یا یک دقیقه، بلکه فقط در یک لحظه. تا اینکه به یاد داستان بامزه‌ای افتادم که نقل آن خالی از لطف نیست. ماجرا از این قرار بود که یکی از آشنایان خانوادگی ما را که جوان ورزشکار و تنومندی هم بود از کار اخراج کرده بودند و در اثر گرفتاری‌های متعددی که برای او پیش آمده بود دچار حالت به اصطلاح افسردگی شدید شده بود، به طوری که تقریباً مشاعر خود را از دست داده بود و اصولاً موقعیت زمانی و مکانی خود را درک نمی کرد. به این جهت برای استراحت او را به منزل یکی از نزدیکان ما آوردند. وضعش طوری بود که یک کلمه حرف نمی زد و نسبت به هیچ چیزی توجه و عکس العمل نشان نمی داد. حتی غذا خوردن او هم به صورت عادتی و در عین بیخبری بود. تا اینکه یکی دو روز از این قضیه گذشت و یک روز به دستشویی رفت و در اثر پریشان حواسی در را از پشت قفل نکرد. پس از چند دقیقه یکی از خانم‌های اهل منزل بدون توجه در دستشویی را باز کرد و او را که تصادفاً جوان با حیایی هم بود در حال قضای حاجت دید. صدای باز شدن در دستشویی و دیدن غیر منتظره آن خانم طوری او را تکان داد که قضیه افسردگی را به کلی فراموش کرد و وقتی از دستشویی خارج شد حالش عادی شده بود و می‌پرسید من کجا هستم و کی به این خانه آمدم؟ این داستان تا مدت‌ها در خانواده ما مایه شوخی و خنده شده بود و آن خانم را به مزاح خانم دکتر صدا می‌زدیم. واقعاً هم کاری که آن خانم به طور تصادفی کرد از هر دوا و دکتری مؤثرتر بود. این خانم هم اکنون در آمریکا به سر می‌برد و جالب این که متن اصلی کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران را هم ایشان برای من فرستادند. اما آن جوان متأسفانه چند سال بعد در یک تصادف اتومبیل از بین رفت. مترجم. ادامه متن. سریع‌ترین و ساده‌ترین راه برای انحراف توجه چیست؟ پرسیدن یک سوال تازه. علت افسردگی به احتمال بسیار زیاد چیزی جز سوالات تضعیف کننده ای از این قبیل چه فایده دارد؟ وقتی کاری از من ساخته نیست چرا اصلا خودم را زحمت بدهم؟ خداوندا چرا من؟ به خاطر داشته باشید که کامپیوتر ذهن شما همیشه در خدمت شماست و هر سوالی که به آن بدهید به طور قطع جوابی برای آن پیدا می کند. مثلا اگر بپرسید چرا من هرگز نمی توانم در هیچ کاری موفق شوم؟ مغز شما جوابی را برای شما آماده می کند ولو این که مجبور شود جواب را از خود بسازد. ممکن است جوابش این باشد که تو بی استعداد و احمقی، یا اینکه تو لیاقت نداری. هنگامی که دچار مشکلی می شوید می توانید بگویید خدایا چرا باید این بلا بر من نازل شود؟ و می توانید بپرسید چگونه می توانم راهی برای آن پیدا کنم و احیاناً از همین گرفتاری به نفع خود استفاده کنم؟ اگر کتاب نیروی بیکران را خوانده باشید حتما داستان دبلیو میچل را به خاطر دارید. وی همان مردی است که در یک حادثه وحشتناک 3/4 بدنش سوخت و چند سال بعد در یک حادثه هوایی پاهایش را از دست داد و در صندلی چرخدار محبوس شد، ولی علی‌رغم همه دشواری‌ها روحیه خود را حفظ کرد و به موفقیت‌های اجتماعی چشمگیری نائل گردید. پس از حادثه هوایی که او را از کمر به پایین فلج کرد و در همان حال که تمام صورتش به طرز وحشتناکی آثار سوختگی داشت، در بیمارستان دوشیزه پرستار بسیار زیبایی را دید و خاطرخواه او شد. مدام می‌پرسید چگونه می‌توانم خود را به او نزدیک‌تر سازم؟ دوستانش می‌گفتند تو دیوانه ای، داری خودت را به امیدی واهی فریب می دهی. اما دبلیو میچل 1.5 سال بعد با این خانم که نامش آنیست روابط بسیار صمیمانه ای پیدا کرد و همکنون این دو نفر زن و شوهر هستند. سوالات تعیین کننده ی هر چیزی در زندگی از قدرت ایجاد روابط گرفته تا مسائل مالی هستند. به عنوان مثال، بعضی ها از این که به زنی نزدیک شوند و یا از او خواستگاری کنند واهمه دارند، زیرا مرتباً سوالاتی را برای خود مطرح می کنند که آنها را دودل می سازد. اگر نامزد داشت یا کسی بهتر از من در زندگی او بود چه؟ اگر خودم را گرفتار کردم و دست رد به سینه من زد چه؟ این سوالات به طرز وحشتناکی تضعیف کننده اند. این سوالات ترسی را در دل شما بارور می کنند که گمان می کنید مرغ همسایه غاز است، ولذا نمی توانید از آنچه در اختیار دارید لذت ببرید. توضیح حاشیه. در زبان انگلیسی میگویند چمن همسایه سبزتر است. ادامه متن. در زمینه مالی نیز ممکن است طبق عادت سوالاتی مطرح کنید. تمام کسانی که وضع مالی خوبی ندارند بدون استثنا ترس‌های بزرگی را در زندگی خود به وجود می‌آورند، ترس‌هایی که مانع می‌شود در درجه اول سرمایه‌های خود را به جریان اندازند. سوالاتی که مطرح می کنید نماینده مرکز توجه، طرز فکر و احساس و کردار شماست. اگر بخواهیم وضع مالی خود را بهتر کنیم باید معیارهای بالاتری برای خود در نظر بگیریم. عقاید خود را درباره اینکه چه چیزهایی غیر ممکن است دگرگون کنیم و در جستجوی راه‌های بهتر زندگانی باشیم. من سعی کردم بسیاری از افراد ثروتمند و استثنایی را الگو برداری کنم و روش زندگی آنها را مورد مطالعه قرار دهم و دریافته‌ام که این افراد مرتباً از خود سوالاتی می‌کنند که با عموم مردم متفاوت است، سوالاتی که با اعتقادات عمومی درباره عقل معاش منافات دارد. شکی نیست که در حال حاضر دونالد ترامپ دچار مشکلات مالی است، اما دست کم به مدت 10 سال او یکی از بزرگترین مهره های اقتصادی بود. علت موفقیت مالی او چه بود؟ البته علتهای متعددی داشت، ولی یک عامل که مورد قبول همه است این است که در اواسط دهه 1970 شهر نیویورک از نظر اقتصادی ورشکسته بود و سرمایه داران جوش مسائلی را می زدند از این قبیل که اگر نیویورک از نظر اقتصادی سقوط کند چگونه می توانیم موجودیت خود را حفظ کنیم؟ و ترامپ به صورتی متفاوت سوال می کرد: در شرایطی که دیگران وحشت زده شده اند چگونه می توانم پولدار شوم؟ و همین سوال متفاوت باعث شد که بسیاری از تصمیم‌های صحیح بازرگانی را بگیرد و آن امتیازات مالی را به دست آورد. ترامپ به این هم اکتفا نکرد و سوال بزرگتری را مطرح ساخت که باید قبل از هر گونه سرمایه گذاری آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. همین که ترامپ قانع می‌شد که طرح معینی ممکن است منافع مالی قابل توجهی داشته باشد، آنگاه حالت معکوس آن را در نظر می‌گرفت و می‌پرسید: اگر این طرح همراه با موفقیت نباشد، بدترین حالت ممکن کدام است و بزرگترین ضرری که میتوانم تحمل کنم چقدر است؟ عقیدش این بود: اگر بداند که میتواند زیان حاصل از بدترین حالت ممکن را تحمل کند، آن معامله قابل انجام است. اما کسی که این گونه سوالات هوشمندانه ای را مطرح میساخت، چه شد که گرفتار مشکلات مالی گردید؟ ترامپ دست به انجام معاملاتی زد که کمتر کسی جرأت انجام آنها را داشت. وی ساختمان قدیمی کومودور را خرید و آن را مبدل به گراند هایت کرد و پس از فرونشستن رکود اقتصادی قیمت آن بسیار ترقی کرد و این اولین موفقیت او بود. اما سرانجام دچار دردسر اقتصادی بزرگی شد. چرا؟ خیلی ها می گویند که وی در مورد سرمایه گذاری نظرات خود را عوض کرد و به جای اینکه بپرسد کدام معامله پرسودتر است، می پرسید از داشتن چه چیزی بیشتر لذت می برم. بدتر از همه اینکه بعضی می گویند او مغرور شد و خود را شکست ناپذیر دانست و دیگر به آن سوالات مربوط به بدترین حالت ممکن توجهی نداشت و همین تغییر شیوه ارزیابی، یعنی تغییر در نوع سوالاتی که از خود می کرد، احتمالاً باعث شد که بخش عمده ای از سرمایه خود را از دست بدهد. به خاطر داشته باشید که نه تنها سوالاتی که از خود می کنیم، بلکه حتی سوالاتی که در پرسیدن آنها کوتاهی می کنیم در تعیین سرنوشت ما نقش دارند. اگر از مطالعه زندگی مردان بزرگ یک مطلب را آموخته باشم، آن مطلب این است که ارزیابی عالی زندگی عالی به وجود می آورد. همه ما قابلیت این را داریم که زندگی را در سطحی ارزیابی کنیم که نتایج فوق العاده‌ای به بار آورد. وقتی کلمه نابغه را می شنوید به یاد چه می افتید؟ اگر شما هم مانند من فکر کنید، فوراً تصویر آلبرت اینشتین در نظرتان مجسم می شود. اما چه شد که این شخص که در زمان تحصیل محصل خوبی نبود و نتوانست تحصیلات دبیرستان را تمام کند، به صورت یکی از بزرگترین متفکران عالم درآمد؟ بیشک سوالات حساب شده ای را از خود پرسید. زمانی که وی مشغول تفکر درباره نظریه نسبیت بود، از خود پرسید: آیا ممکن است اموری که به ظاهر همزمان به نظر می‌رسند، در واقع همزمان نباشند؟ مثلا اگر منبع صدایی در فاصله ای دور از شما قرار داشته باشد، در همان زمان که صدا ایجاد می شود آن را می شنوید. اینشتین نتیجه گرفت که صدا به طور همزمان به گوش شما نمی رسد و اینکه شما با حواس خود واقعی را در زمان معینی احساس کنید به معنی آن نیست که آن واقعه در همان زمان اتفاق افتاده است، بلکه در واقع لحظاتی پیش وقوع یافته است. وی نتیجه گرفت که در وقایع روزمره نیز احساس زمان بستگی به این دارد که ذهن شما به چه امری مشغول باشد. اینشتین زمانی گفته بود: اگر مردی به مدت 1 ساعت با دوشیزه زیبایی گرم گفتگو باشد، آن 1 ساعت ممکن است فقط 1 دقیقه در نظرش جلوه کند. اما اگر همان مرد را روی بخاری داغ بنشانیم، آن وقت زمان 1 دقیقه بیش از 1 ساعت بر او خواهد گذشت. این را نسبیت می گویند. توضیح حاشیه: از آنجا که اینشتین مرد شوخی بوده است لذا بعید نیست که در جواب فردی عامی چنین مثالی را برای توضیح نظریه نسبیت گفته باشد. اما حقیقت آن است که نظریه نسبیت زمان مبتنی بر محاسبات دقیق ریاضی است که جای توضیح آن در اینجا نیست، ولی به هر حال ربطی به مثال مورد اشاره ندارد. در مورد کشف قوانین جاذبه و سقوط اجسام توسط نیوتن نیز داستان معروف افتادن سیب از درخت مطرح شده است که آن نیز یا کلن ساختگی است و یا یکی از شوخی‌های نیوتن. مترجم. ادامه متن. وی سپس این گمان خود را به قلمرو فیزیک گسترش داد و از آنجا که سرعت نور را ثابت می دانست این سوال به نظرش رسید: اگر منبع نوری را بر روی موشکی نصب و آن را پرتاب کنیم، آیا به سرعت نور افزوده می شود؟ در پاسخ به این سوال جالب و سوالات نظیر آن بود که نظریه نسبیت به وجود آمد. نکته مهم آن است که هرگز دست از پرسش نکشیم. وجود کنجکاوی در بشر بی‌دلیل نیست. انسان نمی‌تواند به رازهای ابدیت، زندگی و ساختار با شکوه واقعیت بیندیشد و دچار اعجاب نشود. کافی است انسان هر روز مختصری از این راز را درک کند. هرگز کنجکاوی مقدس را از دست ندهید. آلبرت اینشتین. موفقیت‌های درخشان اینشتین ناشی از طرح یک رشته سوال ساده ولی عمیق بود. شما نیز می‌توانید با طرح سوالاتی ساده نیروی عظیمی درونی را خود را آزاد کنید. پرسش بی‌تردید ابزاری جادویی است که موجب می‌شود جن افسانه‌ای که در درون ما وجود دارد خواسته‌های ما را برآورده کند. سوال قابلیت‌های عظیم درونی ما را به کار می‌اندازد. زندگی خوب و همراه با کیفیت عالی ناشی از سوالات دائمی و عالی است. به یاد داشته باشید که مغز شما همانند جن یا غول افسانه‌ای هرچرا که از او بخواهید برای شما فراهم می‌سازد. پس به خواسته های خود توجه داشته باشید. به دنبال هرچه که باشید به آن می‌رسید. اکنون ممکن است بپرسید با این قدرت عظیمی که در میان دو گوش ما قرار دارد، پس چرا افراد بیشتری خوشبخت، سالم، ثروتمند و عاقل نیستند؟ چرا این همه افراد احساس یأس و ناکامی می کنند و در نظرشان هیچ راه و چاره‌ای برای حل مشکلاتشان وجود ندارد؟ یک جواب این است که وقتی این افراد سوالاتی می کنند و چیزی می خواهند، آن ایمان و اطمینان لازم برای دریافت جواب در آنها وجود ندارد و مهمتر آن که خواسته ای را که از خود دارند به طور مرتب تکرار نمی کنند. و چون اطمینان و اعتماد کافی به نیروی درونی در آنها نیست، لذا کلید این کامپیوتر عظیم یعنی مغز را نمی‌زنند و آن را به کار نمی‌اندازند. یکی از مثال‌های عادی این حالت اشخاصی است که می‌خواهند لاغر شوند و نمی‌توانند، در حالی که مسئله نتوانستن مطرح نیست، بلکه برنامه صحیحی برای اینکه تشخیص دهند چه غذایی برای آنها مفید است ندارند. آنها از خود می‌پرسند چه غذایی باعث می‌شود که بیشتر سیر شوم، یا اینکه شیرین‌ترین و خوشمزه‌ترین غذایی که می‌توانم بخورم چیست؟ و این سوالات ذهن آنها را متوجه غذاهای چرب و شیرین می‌کند که ضامن بدبختی آنهاست. چه مانعی دارد که این افراد از خود بپرسند چه غذایی واقعاً مقوی است، یا سبک‌ترین غذایی که به من انرژی می‌دهد کدام است؟ یا این غذایی که می‌خورم آیا بافت‌های بدن را پاکیزه می‌کند یا آنها را گرفتار می‌سازد؟ و باز می‌توانند سوالات بهتری مطرح کنند. با خوردن این غذا از چه خوشی‌ها و شادمانی‌هایی باید در آینده صرف نظر کنم؟ اگر خوردن بعضی غذاها را متوقف نکنم چه خسارت‌های سنگینی را باید بپردازم؟ این پرسش‌ها موجب می‌شود که رنج بسیاری به پرخوری نسبت داده شود و رفتار به سرعت تغییر کند. برای تغییر و بهبود زندگی باید سوالات عادتی را تغییر داد. توجه داشته باشید که الگوی سوالاتی که مرتب می‌پرسید در شما ایجاد سستی و بی‌حالی یا شادابی و شادمانی، خشم یا رضایت و بدبختی یا خوشبختی می‌کند. چیزهایی از خود بپرسید که موجب تقویت روح شما باشد و شما را در جاده بهروزی به پیش براند. پرسش چگونه مؤثر واقع می شود؟ سوالات سه عمل خاص انجام می دهند. 1. سوال بلافاصله توجه ما را به مطلب دیگری جلب و احساس ما را دگرگون می کند. اگر دائما از خود بپرسید چرا من این همه افسرده ام یا چرا هیچ کس مرا دوست ندارد، شما به مطلبی توجه می کنید و در جستجوی چیزی برمی آیید که موجب تقویت آن عقیده غلط می شود و قبول می کنید که افسردگی یا مورد علاقه نبودن شما حتما دلیلی دارد. در نتیجه در همان روحیه نامطلوب روحی باقی می مانید. اما اگر از خود بپرسید چگونه می توانم روحیه خود را طوری تغییر دهم که احساس سعادت کنم و بیشتر مورد علاقه دیگران باشم، توجه شما به راه حل معطوف می شود. حتی اگر مغز شما پاسخ دهد که هیچ کاری نمیتوان کرد، باید علی‌رغم دریافت این پاسخ سؤال خود را با اطمینان و انتظار پاسخ مثبت، شبیه کاری که استانیسلاوسکی لخ و دبلیو میچل کردند، تکرار کنید و مسلماً پاسخی که دلخواه شماست و حق شماست دریافت خواهید کرد. مغز شما دلایل صحیح و محکمی پیدا خواهد کرد که احساس بهتری داشته باشید. توجه به این دلایل باعث می شود که بلافاصله عواطف شما تغییر کند. بین تلقین و پرسش تفاوتی است. اگر مرتباً به خود بگویید من خوشبختم، من خوشبختم، من خوشبختم، چنانچه این کلمات را با تمام احساس خود بیان کنید، ممکن است احساس سعادت کنید و حالت جسمی و روحی شما تغییر کند. اما در زندگی واقعی ممکن است در تمام مدت روز مطلبی را به خود تلقین کنید و مؤثر واقع نشود. آنچه واقعا احساسات ما را تغییر می دهد پرسش است. عوامل خوشبختی من در حال حاضر کدامند؟ اگر بخواهم از چه چیزهایی می توانم احساس رضایت کنم؟ در آن صورت چه احساسی خواهم داشت؟ و اگر این گونه مطالب را مرتبا از خود بپرسید، چهارچوب‌های مرجعی در ذهن شما به وجود می‌آید تا به دلایلی که واقعاً وجود دارند توجه و احساس خوشبختی کنید. در آن صورت اطمینان پیدا می‌کنید که خوشبخت هستید. لازم نیست از طریق تلقین به نفس خود را باد کنید، بلکه می‌توانید با طرح سوالات مناسب دلایل واقعی برای ایجاد احساسات و عواطف دلخواه پیدا کنید. من و شما می توانیم در یک لحظه نحوه احساس خود را تغییر دهیم، به شرط اینکه به چیز دیگری توجه کنیم. اکثر ما از نیروی کنترل حافظه بی خبریم. شما خاطراتی را در ذهن خود دارید که اگر فقط به آنها توجه کنید و درباره آنها بیاندیشید، بلافاصله احساسی خوشایند و فوق العاده به شما دست می دهد. این خاطره خوش می تواند تولد یک نوزاد، روز عروسی و یا اولین ملاقات با همسرتان باشد. پرسش های مناسب شما را به این خاطرات رهنمون می شود. اگر از خود بپرسید گرانبهاترین خاطرات من کدام است؟ یا در حال حاضر چه چیز فوق العاده ای در زندگی من وجود دارد؟ و اگر این پرسش ها را جدی بگیرید، فکر شما متوجه خاطراتی می شود که احساسی شگفتانگیز را در شما به وجود می آورد. و این احساس شگفتانگیز نه تنها حال شما را بهتر می سازد، بلکه روحیه شما به اطرافیان نیز سرایت می کند. مشکلی که ممکن است شما هم متوجه آن شده باشید این است که اغلب واکنش های ما حالت خودکار دارند. از آنجا که سوالات عادتی خود را آگاهانه کنترل نمی کنیم، لذا احساسات و عواطف خود را محدود می سازیم و در نتیجه قدرت استفاده از منابعی را که در اختیار داریم از دست می دهیم. راه حل این مشکل چیست؟ همچنان که در فصل ششم گفتیم، قدم اول این است که بدانیم چه می‌خواهیم و الگوهای محدود کننده خود را کشف کنیم. آنگاه از اهرم‌های روانی استفاده کنیم و از خود بپرسیم اگر هم‌اکنون این کار را بکنیم چه تأثیری در تمام زندگی من خواهد داشت؟ این پرسش‌ها را بررسی و تعبیر و تفسیر کنید. اگر یک بار به این وسیله رنج و ناراحتی خود را برطرف کرده باشید، می دانید که این شیوه چقدر مؤثر است. با طرح سوالاتی بهتر، جانشینی برای رفتار خود پیدا کنید و آنها را شرطی سازید و آنقدر این کار را تکرار کنید تا بخشی از وجود شما شوند. یکی از مهارت‌های مهم این است که در لحظات بحرانی بتوانیم پرسش‌های نیروبخشی از خود بکنیم. این مهارت در سخت‌ترین ایام حیات به کمک من آمده است. هرگز فراموش نمی‌کنم که زمانی یکی از همکاران قبلی من سمینارهایی را رأساً ترتیب داد و برنامه‌های قبلی من را کلمه به کلمه اجرا کرد. اولین واکنش من این بود که از خود بپرسم چطور جرأت کرد؟ چطور به خودش اجازه چنین کاری را داد؟ ولی فوراً متوجه شدم که طرح این گونه سوالات بی جواب به جز این که مرا دیوانه کند و مرا گرفتار دور باطل کند نتیجه ای ندارد. آن شخص کاری را که نباید بکند کرده بود. متوجه شدم که باید به وکیل خود مراجعه کنم تا او با استفاده از اصل رنج لذت او را از معرکه خارج کند. من چرا باید در این لحظه خشمگین باشم؟ لذا به جنبش در آمدم و تصمیم گرفتم از زندگی خود لذت ببرم. اما مادام که از خود می پرسیدم چرا این کار را با من کرد، نمی توانستم روحیه خود را بهتر سازم. برای تغییر و بهبود روحیه خود باید یک رشته پرسش های تازه مطرح می کردم. لذا از خود پرسیدم از چه نظر به این شخص احترام می گذارم؟ و مغز من فریاد کشید از هیچ نظر. اما بعد پرسیدم اگر می خواستم به او احترام بگذارم به چه خصوصیت او احترام می گذاشتم؟ و سرانجام به جواب رسیدم. بله، باید قبول کرد که او فعال بوده و دست روی دست نگذاشته است و این چیزی بوده است که خودم به او یاد داده ام.